Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 16 از پادکست پرسه است. تو پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود 16 پرسه و بخش آخر از پرونده از تحریر و آزادی در تیر 1400 منتشر میشه.
January the 25th, 2011. The Arab Spring spreads to Egypt with a day of rage.
And now some of his supporters are talking about the possibility of war.
President Mohammed Hosni Mubarak has decided to step down as president of Egypt.
تو دو تا اپیزود قبلی یه نگاهی انداختیم به دوره حکومت حسنی مبارک بر مصر. بعد از این گفتیم که چطور شد که توی 25 ژانویه 2011 اعتراضای گسترده‌ای توی مصر به راه افتاد. از درگیری‌ها گفتیم، از خشونت‌ها گفتیم، از اینکه دولت مصر اینترنت و موبایل رو قطع کرد، بعد پلیس رو از سطح شهر جمع کرد و همه ی تلاشش رو کرد تا با استفاده از اشرار و نیروهای طرفدارش هرج و مرج ایجاد بکنه تا به بهانه جلوگیری از ناامنی اعتراضا رو سرکوب بکنه. اما این کارها نتیجه‌ای نداد و مردم به اعتراضاشون ادامه دادن. میدان تحریر به عنوان نماد و مرکز انقلاب در تصرف معترضا باقی موند تا وقتی که با اطلاعیه شورای عالی نیروهای مسلح حکومت 29 ساله حسنی مبارک به پایان رسید. تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح به خاطر این بود که روشن شده بود که حضور مبارک در رأس دولت خودش منشأ مستقیم بی‌ثباتی تو کشوره. با کنار رفتن مبارک اون نیاز و اشتیاق شهید معترضا برای موندن توی میدون به سرعت محو شد. اصلا هدف مستقیم موندن توی میدون تحریر این بود که مبارک کنار بره. تقریبا همه اون جناح انقلابی که جلوتر حالا دربارشون حرف میزنیم بعد از جشن کناره‌گیری مبارک میدان تحریر رو ترک کردن. این یه تصمیم جمعی بود، تصمیمی که بعداً خیلی باید به عواقبش فکر میکردن. بعد از برکناری مبارک حالا مردم مصر در بهار آزادی باید دست به کار ساختن یه دموکراسی تازه میشدن. این یه تمرین و آزمون خیلی بزرگی برای مصر بود. همه کسایی که دست به دست هم و در کنار هم چه در طول اون سالیان دراز حکومت مبارک و چه تو مدت انقلاب مبارزه کرده بودن باید تصمیم می گرفتن که آینده مصر چه شکلی باید باشه. وقتی روند ماجراهای بعد از کنارگیری مبارک می‌بینیم، گاهی اینطور به نظر میرسه که با همه اون رنج‌ها و دردها و خون‌ها، با همه اون آدم‌هایی که جونشون از دست دادن، بر کناری مبارک تازه قسمت ساده ماجرا بود. قسمت سخت کار تازه بعد از این بود. چطور باید توی یک کشوری که سالهاست تحت یه دیکتاتوری نظامی بوده از صفر یه دموکراسی رو ساخت و ازش مراقبت کرد؟ جنبش انقلابی مصر که حول اعتراضای 25 ژانویه شکل گرفته بود، طبیعتاً کار فقط یک گروه اجتماعی نبود. گروه‌های مختلفی از جوان‌ها، گروه‌های حقوق بشر، اتحادیه‌های کارگری و خیلی‌های دیگه طی یک زمان طولانی زمینه و بستر رو برای این اتفاقات آماده کرده بودند. البته منظورم این نیست که برای اون انقلاب 25 ژانویه برنامه‌ریزی کرده بودند. اونها توی یک دوره زمانی طولانی به اشکال مختلف داشتن سعی می‌کردن که یک خللی توی اون نظام قدرت رسمی ایجاد بکنن و به یک طریقی خواسته‌هاشون رو مطرح بکنن. همه این گروه‌ها مجموعاً شرایطی رو آماده کرده بودند که وقوع انقلاب ممکن بشه. اصطلاح انقلابی توی اون دوره اعتراض‌ها و تظاهرات و مبارزه تقریباً به هر کسی گفته می‌شد که اهداف کلیدی و اولیه انقلاب رو دنبال می‌کرد. اما برای منظم شدن موضوع میتونیم یه تفکیکی بکنیم. یه سری احزاب و گروه‌های سیاسی متشکل بودن، مثل گروه‌های اسلامگرا که زیر چتر بزرگ اخوان المسلمین قرار می‌گیرن، و یه دم گروه‌های متشکل غیر اسلامگرا و سکولار هم بودن. در کنار این گروه‌های متشکل یک حجم بزرگی از گروه‌های مردمی و کوچیکم بودن. این دومی‌ها رو بگیم جبهه انقلابی مثلا، چون نظام و سازماندهی جایی مثل اخوان المسلمین رو نداشتن. این جبهه انقلابیون طی مدت اعتراضات اینا بیشترین نقش رو داشتن و تو تحولات بعدی اتفاقاً کم توانترین گروه بودن. اینا کی بودن؟ این جبهه انقلابی، این گروه های عمدتاً غیر نظام مندی که سازماندهی روشنی نداشتن، لزوماً یک حزبی یا نهاد مرکزی نداشتن، اینا کیا بودن؟ بین اینا یه تعدادی جنبش های سوسیالیستی بودن، مثل انقلابیون سوسیالیست. یه گروه های دیگه بودن مثل جوانان 6 آوریل. این جوانان 6 آوریل حزب نبود، اما تا یک حدی امکان و توان بسیج کردن افراد رو مخصوصا از طریق تکنولوژی ارتباطات داشت. این گروه از حدود سال 2008 برای حمایت از سندیکاها و برنامه‌های حمایت از حقوق کارگران تشکیل شده بود. اینا رو اصطلاحا میگن سکولار، اما حالا اسم دقیقی هم نیست، با معنای سکولار غربیش تفاوتی داره. آدم‌هایی که نزدیک به این گروه بودن اسلامگرا نبودن، یعنی طرفدار ایده سیاسی کردن دین یا برداشت سیاسی از دین نبودن، لزوماً جزء برنامه کاریشون نبود. اما خب مثل اکثریت بدنه جامعه مصر سنتاً مسلمان بودن و از نظر مذهبی مسلمانای محافظه‌کاری هم بودن. برای همین وقتی میگیم سکولار باید مراقب تفاوتش اینجا باشیم. اینا مسلمان بودن ولی اسلامگرا لزوماً نبودن. البته مسیحی هم بینشون بود. این جنبش 6 آوریل خیلی جنبه ایدئولوژیک روشنی نداشت. اهدافش بیشتر اهداف مدنی بود تا ایدئولوژیک، از جنس اسلامی یا سوسیالیستی یا محافظه‌کاری یا حالا هر گرایش دیگه‌ای. تمرکزش بیشتر روی حقوق مدنی و عدالت اجتماعی بود. یعنی خیلی از مفاهیم و اهدافی که تو مرکز اهداف انقلاب قرار داشت. یه گروه دیگه انقلابیون سوسیالیست بودن که اینا در مقابل اون 6 آوریلیا خیلی ایدئولوژی روشن و سرراستی هم داشتن. سوسیالیست بودن و تو بسیج کردن جامعه برای اعتراضای 25 ژانویه خیلی هم فعال و مؤثر بودن. اینکه یک ایدئولوژی مشخصی داشتن، ظاهرا یک روایت از مارکسیسم متمایل به تروتسکی داشتن که حالا موضوع بحث ما نیست. اینکه یه ایدئولوژی مشخصی داشتن یه مزیت بود، چون از بقیه متمایزشون میکرد و همینطور منسجمشون میکرد. اما خب عیبش همین بود که دامنه اثرگذاری و نفوذشون رو محدود میکرد. درباره جنبش کفایه هم که قبلتر گفته بودیم، اینا هم جزو گروه های جبهه انقلابی بودن. در کنار اینا گروه های جامعه مدنی قرار داشتن، اما خب این بخش هم طی اون دوره طولانی مبارک خیلی تحت فشار بود و تضعیف شده بود. بعد گروه های حقوق بشری و حقوق مدنی هم بودن که اینا واقعا جزو جدایی ناپذیر اون جبهه انقلابی بودن طی اون 18 روز اعتراضات. اینا خیلی توان بسیج کردن افراد رو نداشتن، اما یک زمینه و توان فکری برای اون بدنه جبهه انقلابی فراهم میکردن. بعد از اینا روشنفکرا و شخصیت‌های رسانه‌ای و وبلاگ نویسا هم بودن که بعضیشون از قبل از شروع انقلاب فعال بودن، بعضیشون هم طول مدت انقلاب شناخته شدن و کارشون اوج گرفت. اینا از نظر فکری و ایدئولوژیک خیلی هم متنوع بودن، بعضی از نظر اجتماعی محافظه‌کار بودن، بعد از نظر سیاسی لیبرال بودن، بعضی دیگه خودشونو در جناح چپ معرفی میکردن اما لزوماً سوسیالیست هم نبودن. مجموعاً این جبهه انقلابی به صورت طبیعی خیلی متکثر و متنوع بود. این جبهه در طول اون مدت تظاهرات و اعتراضات که منجر به برکناری مبارک شد بیشترین اثرگذاری رو داشت. اما همونطوری که گفتم تو فرایندهای بعدی که حالا بهشون میرسیم کمترین میزان قدرت رو داشت. بعد از برکناری مبارک گروه‌ها و احزاب متعددی تشکیل شد و بخشی از اون جبهه انقلابی هم معتقد به این بود که خب حالا وقتشه که ادامه کار رو از طریق صندوق رأی پی بگیریم. اما اتفاقی که افتاد این بود که کلیت بدنه اون جبهه انقلابی نتونست به سرعت و به صورت مؤثر این فرایند رو طی بکنه، که حالا به این برمیگردیم. در کنار این جبهه انقلابی گروه بزرگ اخوان المسلمین وجود داشت. میگم در کنار چون واقعا در مقابل جبهه انقلاب نبود. این گروه هم اهداف کلی انقلاب رو دنبال میکرد، مثل برکناری مبارک و همینطور اهداف عدالت اجتماعی. اما به عنوان یک گروه اسلامگرا طبیعتاً همه اینا تحت مفهوم اسلامگرایی فهمیده میشد که جلوتر باز دوباره در موردشون حرف میزنیم. اسلامگراها هم فقط اخوان نبودن، گروه های مختلف سلفی هم بودن، اما خب مهمترین و بزرگترین و مؤثرترین گروه اسلامگرا همین اخوان المسلمین بود. گفتم که بعد از کنار رفتن مبارک از صحنه مسئله این بود که حالا باید خواسته ها رو از طریق صندوق رأی پیگیری میکردن و گروه های مختلف باید خودشون رو در قالب احزاب و گروه های سیاسی سازماندهی میکردن. اولین مرحله این ماجرا حدود یک ماه بعد از برکناری مبارک پیش اومد. دوم مارس 2011 شورای عالی نیروهای مسلح اعلام کرد که یک رفراندوم قانون اساسی بر اساس یه سری اصلاحات قرار برگزار بشه. اون جبهه انقلابی عمدتاً این برنامه کاری و اصلاحاتی رو که شورای عالی نیروهای مسلح میخواست به رفراندوم بذاره به نظرشون کافی نبود. تغییراتی که پیشنهاد میکرد کافی نبود و اصرار داشتن که به جای متمم زدن به قانون اساسی باید قبل از رفراندوم اصلا یه قانون اساسی تازه کاملا از نو نوشته بشه. شاید درست هم میگفتن، اما اینا نتونستن به صورت مؤثر یک گزینه جایگزینی رو در مقابل رفراندوم ارتش معرفی بکنن. هم شورای عالی نیروی مسلح و هم اخوان المسلمین از این رفراندوم حمایت میکردن. این اولین نشانه های مشکل و دردسری بود که پیش روی جبهه انقلابی قرار داشت و البته یک هشدار مهمی هم از این بود که اخوان حواسش بیشتر به اهداف عملگرایانه و تلاشش برای رسیدن به قدرته، نه اهداف کلی و اصولی انقلاب. حرف ارتش و متحداش این بود که این رفراندوم مسیریه که ما زودتر به ثبات برسیم. مسئله ثبات یکی از مشکلات و نقاط کلیدیه. هر موضوعی رو میشه در مقابل مسئله ثبات قرار داد و استدلال کرد که اولویت با ثباته و یک عده قابل توجهی هم این استدلال رو میپذیرن. در مقابل این استدلال اینم بود که اون جبهه انقلابی واقعا نتونسته بود یک گزینه‌ای و یک مسیر جایگزینی به جای این اصلاحات قانون اساسی و رفراندوم مطرح بکنه، یه طوری که بدنه جامعه خوب بتونه درکش بکنه و باهاش همراهی پیدا بکنه. اون ایده ها و آرمان های اساسی انقلاب بالاخره باید به یه طوری برنامه تبدیل می شد، یه جوری که جامعه بتونه خیلی واقع گرایانه باورش بکنه. قدرتی که جبهه انقلاب طی مدت تظاهرات و انقلاب پیدا کرده بود یک نوع خاصی از قدرت بود، یک شکل خاصی بود. ایده ها و نظرات تئوریکی که داشتن خودش رو توی بسیج کردن عمومی نشون داده بود. با این قدرت هم بود که تونستن کارکرد دولت رو مختل بکنن و اون نیروی رو وارد بکنن که باعث شه دولت تغییر مسیر بده و مبارک از صحنه کنار بره. اما در همین حین فرصت این که اون توان اجتماعی رو برداشتش بکنن و تبدیلش بکنن به قدرت سیاسی از دست دادن. و یه قدری هم این طبیعی به نظر میرسه که چرا اینجوری شد. موقع رفراندوم سال 2011، همینی که ارتش پیشنهاد داده بود، جبهه انقلابی سرمایه سیاسی قابل توجهی داشت. اما باز اگرچه این توان سیاسی رو جمع کرد تا به رفراندوم رأی منفی بده، اما در مقابل این رأی منفی هیچ گزینه قابل توجهی برای عرضه نداشت و عملاً رأی رو از دست داد. اینکه انقلابی‌ها نتونستن یک تصویر و یک ایده سیاسی روشن و ملموسی رو شکل بدن، منجر به این شد که فرصت کلیدیشون برای تعیین برنامه کاری برای دوره بعد از مبارک از دست بره. بخش از جبهه انقلاب شروع کرد به حزب ساختن و کار متشکل سیاسی کردن، اما نتونست با بدنی اجتماع ارتباط قوی برقرار بکنه. اینا تبدیل شدن به یه سری حلقه ها و گروه های خیلی نخبه‌گرا. اون بخش دیگه‌ای هم که سعی کرد توان بسیج مردمیش رو حفظ بکنه، به جز تظاهرات راهکار و استراتژی دیگه‌ای نداشت و اینم عملگرایانه نبود. درسته که تظاهرات و اعتراض و اینا تو مواردی نتیجه داده بود و طی این یکی دو سال بعد هم باز نتیجه قرار بود بده، اما در کنارش باید راهکارا و استراتژی‌های سیاسی دیگه هم باشه که نبود. طی دو سه سال بعد از انقلاب اعتراض و تظاهرات از ابزارهای کلی تشویق و تحریک جامعه بود که تو مواردی اثر گذاشت، اما وقتی که به تنها ابزار و استراتژی اصلی جبهه انقلاب بدل شد، دیگه از اثرگذاریش کم شد. تظاهرات قراره که از احساسات جامعه برداشت بکنه. توی این مدت بعد از انقلاب خیلی وقتا اینطور میشد که دعوت میکردن به تظاهرات، یه عده کمی میومدن و این باعث سرخوردگی و ناراحتی و عصبانیت همه طرفین میشد، چه کسایی که اومده بودن و چه کسایی که نیومده بودن. اونایی که شرکت میکردن ناراحت بودن که چرا بقیه همراهی نمیکنن. اونایی هم که نمیومدن گفتن که خب چرا بریم تظاهرات، معلوم نیست که چطور باید به این اهداف برسیم. این ماجرا رو یک سال بعد هم تو انتخاباتی که منجر به برنده شدن مرسی شد باز میبینیم. اون موقع هم که حالا جلوتر میگم، جبهه انقلابی نتونست روی یک کاندیدای واحد به توافق برسه، کاندیدایی که طرف انقلاب 25 ژانویه باشه. برگردیم به رفراندوم قانون اساسی که ارتش میخواست برگزار بکنه. اصلاحات و تغییراتی که شورای عالی نیروهای مسلح میخواست به رفراندوم بذاره، هدفش این بود که وضع و ساختار فعلی دولت و جایگاه مقتدر و پرنفوذ ارتش اینا کماکان حفظ بشه، که موفقم شد. راستش از نظر فنی حقوقی هم بخوایم بگیم، ارتش اصلا قانونن این اختیار رو نداشت و با اتکا به یه چیزی به اسم مشروعیت انقلابی میخواست عمل بکنه و عملم کرد. داستان اینجوری بود. قبل از برکناری مبارک، یکی از نهادهای حقوق بشری مصر یه طرحی رو پیشنهاد داد که این طرح یک روند قانونی و فرمال تغییرات رو مشخص می‌کرد. تو این طرح مبارک باید قبل از استعفا، که البته خودش هم حالا استعفا نداد، تحت فشار ارتش کنار رفت. مبارک باید قبل از استعفا وضعیت فوق‌العاده رو که از سال 1981 برقرار شده بود لغو می‌کرد. بعد باید دستور میداد یک کمیسیون مستقلی از قضات و متخصصین حقوق اساسی و نماینده های جامعه مدنی و تمام گروه های سیاسی تعریف بشه تا اصلاحات قانون اساسی رو پیشنویس کنن و اطمینان حاصل بکنن که انتخابات ریاست جمهوری منصفانه و آزاد برگزار بشه. بعد از این باید با یه فرمان اجرایی اختیارات رئیس جمهوری رو میداد به معاون رئیس جمهور و خودش کنار میرفت. اما این برنامه با تمام مزایایی که داشت خیلی مورد توجه قرار نگرفت. مبارک عملاً هیچ کدوم از این کارها رو نکرد. صرفاً گذاشت رفت کنار و ارتش به صورت فراقانونی و انقلابی عهده‌دار همه چیز شد. این شد که ارتش هم به دنبال حفظ وضع و جایگاه خودش بود. از سالهای قبلم ارتش از اینی که مبارک داره پسرش جمال مبارک رو برای جانشینی آماده می‌کنه ناراضی بود. حالا تو این فرصت ارتش اومد یک تیمی از متخصصهای حقوقی برپا کرد که مسئول نوشتن اصلاحات قانون اساسی باشن. و بعد قرار بود که اگر رفراندوم رأی آورد، اون وقت انتخابات پارلمان برگزار بشه، بعدش انتخابات ریاست جمهوری برگزار بشه، بعدش یک رفراندوم تازه قانون اساسی بعد از بحث و گفتگوهای مفصل و کامل اون موقع برگزار شه. قرارم بود این فرایند کلن چند ماه طول بکشه. این برنامه پیشنهادی ارتش بود. یعنی ارتش میخواست اصطلاحاً اون مقبولیت انقلابی رو به یک شکلی تبدیلش بکنه به مشروعیت قانونی. بدنه جبهه انقلابی با این برنامه و این اصلاحات قانون اساسی موافق نبود. اما این اصلاحات با یک مشارکت پایینی بیشتر از 77% رأی آورد. بازم باید اینو بگیم و یادمون باشه که یک برنامه مشخص و روشنی که از طرف بدنی اجتماع پذیرفته بشه مطرح نشده بود که بگه پیروز شدن تو انقلاب قرار چه شکلی باشه. و البته و به همون اندازه هم مهم اینه که یک کادر رهبری منظمی وجود نداشت که رابط و واسطه بین جبهه انقلاب و نیروی بزرگ و قدرتمندی مثل ارتش باشه. البته اگه نیروهای مسلح به فرماندهی محمد حسین طنطاوی واقعا میخواست که مسیر کشور رو به سمت روند اصلاحات تغییر بده، این دقیقا زمانی بود که میتونست این کار رو بکنه. ارتش خیلی بین مردم محبوب بود و میتونست خیلی زود و موفق یک توافق جمعی ایجاد بکنه و یه مسیر و برنامه کار قابل قبول رو مشخص بکنه. اما انگار هیچ میلی هم نبود که ارتش واقعا بخواد شرایط رو عوض بکنه. رفراندوم با یه مشارکت پایین رأی آورد و ارتش با این رفراندوم نه فقط متممایی رو به قانون اساسی اضافه کرد، بلکه عملا جایگاه و قدرت خودش رو هم بیشتر کرد. ارتش دیگه هم شاخه اجرایی و هم شاخه قضایی حکومت هم بود. هیچ کدوم از اینا اما در راستای اون تغییراتی که اهداف انقلاب بودن نبود. اکثریت گسترده ای از اون جبهه انقلابی همچنان باز داشت از اون استراتژی اعتراض خیابونی برای تغییرات بیشتر استفاده می کرد. اما گفتم که این روش هم دیگه محبوبیت و قدرت خودش رو بین بدنه جامعه مصر از دست داده بود. این وسط اخوان المسلمین که منظمترین و متشکلترین نیروی سیاسی کشور بود و نیرویی هم بود که هیچ ربط و نزدیکی به رژیم مبارک نداشت، اونا هم چندان علاقه ای نداشتن که با ارتش سرشاخ بشن. اخوان هم محاسبات استراتژیک خودشو میکرد و خودشو با برنامه‌ای که ارتش برای تحولات اعلام کرده بود هماهنگ کرد. دلیل هم داشت. گفتم که علارغم مخالفت عمومی جبهه انقلاب با اون رفراندومی که ارتش برپا کرد، اگرچه با مشارکت پایین، اون رفراندوم رأی آورد. نظرسنجی های این مدت و آماری که وجود داره و گفته بودیم قبلا که طبق آمار نزدیک به 80% جامعه با روند تظاهرات مردمی موافق بودن تغییر کرده بود. وقتی مؤسسه گالوپ اومد و آمارا رو از سال 2011 به بعد تحلیل کرد، دید که همه اقشار، چه طرفدار اخوان باشن چه طرفدار گروه‌های سلفی باشن که مثلا مهمترینشون یه حزبی به اسم حزب نور بود، تا چه نیروهای ضد اخوان باشن، همه اولویت‌های یکسانی داشتن. اولویتاشون مشابه بود، خواسته‌هاشون مشابه بود. اولویت همه نیازهای عمومی و مسائل روزمره بود: نان، کار، اقتصاد و امنیت. هیچ کدوم از این خواسته‌ها لزوماً ربطی به اسلام‌گرایی نداشت. یعنی شاید می‌شد به یک توافقی رسید، شاید میشد به یک همراهی و ائتلافی بین نیروهای مختلف اجتماعی و سیاسی رسید که این اهداف که اولویت همه هم بود تو دستور کار قرار بگیره. اما اینطوری نشد. در غیاب نهادهای دموکراتیک پایدار، احزاب سیاسی مستقل و یک جامعه مدنی قوی و سر و شکل دار، اخوان المسلمین دلیل خوبی داشت که از برنامه ارتش حمایت بکنه. چندین دهه بود که اخوان پایگاه اجتماعی و سرمایه اجتماعیش رو از بین فقیرترین لایه‌های اجتماع گسترش داده بود. از طریق کلی برنامه‌های کمکی و خیریه و کمک به نیازمندان و مستضعفان و اینا. گروه‌های مختلف سلفی هم تو مقیاس کوچکتر همین کارو کرده بودن. حالا اخوان امیدوار بود که بتونه اون سرمایه اجتماعی رو تبدیلش بکنه به سرمایه سیاسی و موفق هم شد. از همین زمان منتقدای اخوان شروع کردن به گفتن این حرف که اخوان داره با دین تجارت میکنه. با یک الفاظی مثل تجار و دین یا اخوان الکاذبون از اونو یاد میکردن. برای خیلی ها این کنار اومدن اخوان با ارتش قابل قبول نبود. اما قبل از اینکه جلوتر بریم و به انتخابات ریاست جمهوری برسیم، یک کمی از اخوان بگیم.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اخوان المسلمین کیا بودن؟ اخوان المسلمین یکی از انواع و زنجیره پاسخهایی بود که مسلمانای مناطق مختلف در برخورد با دنیای مدرن دادن. وقتی تماسای مسلمانا با غرب مدام بیشتر شد، همه به دنبال جوابی بودن که خب چه باید کرد؟ چطور باید تو این دنیای جدید مسلمان باشیم؟ یه جواب که هنوز هم تو نقاط مختلف طرفدار داره اینه که باید برگردیم به ریشه ها با تکیه بر شریعت، چیزی که مثلا تو افکار ابن عبدالوهاب میبینیم و امروز به اسم وهابیت شناخته میشه. یه نکته جالب اینجا هست که وهابی ها خودشون میگن اصلا چیزی به اسم وهابیت وجود نداره، ما مسلمونیم. وهابی بودن یه چیزی جدایی از مسلمون بودن نیست، ما مسلمونیم و شما اگه میخواییم مسلمون باشین باید مثل ما باشین. یه تفکر خیلی نزدیک دیگه به این شاخه چیزیه که بهش میگن تفکر سلفی. سلفی ها هم با تکیه به شریعت، اونا هم به دنبال رسیدن به خلوص هستن، دنبال اسلام خالصن. وجه مشترک اولیه این گرایش ها هم اینه که شرع، شرع، شرع. اول شرع، بعد اگه جا بود نوبت به بقیه چیزا میرسه. در کنار اینا یک رویکرد و نگاه مدرنیستی تری هم بود که ریشه های قدیمی داشت. مثلا از سید جمال الدین اسدآبادی تا تو مصر محمد عبده و بعدم کسای دیگه که حالا دیگه اینجا وارد بحث پیچیده این داستان نمیشیم. این شاخه فکری روی عقلانیت هم تاکید داشتن. همین روایت مدرنیستی از اسلامگرایی توی مصر به آقای حسن البنا توی اسماعیلیه مصر رسید، یک معلمی که اصلاحگرایی دینی رو تبدیل کرد به یکی از بزرگترین جنبش‌های اجتماعی مذهبی کشور، یعنی اخوان المسلمین. البته به جز حسن البنا کسای دیگه هم بودن که از ایده ها و افکار عبده و بقیه اصلاحگرا و احیاگرای اصطلاحاً تفکر دینی تأثیر گرفته بودن. متفکرا و فعالای اجتماعی مختلفی بودن و این داستانم پیچیدگی ها و ظرایف زیادی داره که حالا من نه توان عمیق شدن توشو دارم و نه اینجا خیلی جای این ماجرا است. همونطور که قبلا هم گفتم اخوان المسلمین اوایل قرن 20 یعنی سال 1928 تأسیس شد و طی چند دهه فعالیت گرایش ها و جناح های مختلفی در درون خودش داشت. بعضیا یه مقدار مدرنیستی تر بودن، بعضیا سنتی تر بودن، بعضیاشون بیشتر به عقلانیت توجه می کردن، بعضیا تأکیدشون بیشتر به شرع و سنت بود. اما شاید بشه بگیم که وجه مشترکشون این بود که اسلام باید در شؤون مختلف و مخصوصا سیاست به یک شکلی حضور داشته باشه. اینکه حالا چطور باید حضور داشته باشه خودش محل بحث گرایش‌های مختلف بود. در طول سالیان دراز اون چیزی که توی اخوان المسلمین نقطه تمرکز و توجه بود این نبود که دقیقاً کدوم روایت و گزارش و تفسیر از اسلام و نقش اسلام در سیاست باید دنبال بشه. این بحثا بود، اما اون چیزی که همه رو دور هم جمع می‌کرد ایده ها و افکار ضد استعماری بود. اخوان از نظر ایدئولوژیک اسلامی بود، اما از نظر سیاسی کاملا محصول زمانش توی اوایل قرن 20 بود. استعمار ستیزی و مبارزه و استقلال و نبردهای توده‌ای و اینا که تو فضای اوایل قرن بیستم بین جناح چپ وجود داشت اینجا رنگ اسلامی میگرفت. یه نویسنده میگه که اگه بریم و تو اون اساسنامه و اون سند شبه قانون اساسی که دارن برای دولت اسلامی آیندهشون بریم و یه کمی اصطلاحاتش رو عوض بکنیم، خیلی نمیتونیم از ایده های مارکسیستی تفکیکش بکنیم، رنگ و بوی مشابهی دارن. در طول این چند دهه نزدیک به 100 سالی که از تأسیس اخوان میگذره هم گرایش های مختلفی در داخلش وجود داشته، بعضی عده سنتی تر بودن، یه عده مدرن تر. همونطور که کمونیسم و سوسیالیسم و هر نهله فکری دیگه‌ای شاخه ها و روایت ها و تفسیرهای مختلفی داره، اسلامگرایی هم همینطور گرایش های مختلفی داره. نه همه بای دیفالت مثل القاعده ان و نه هر اسلامگرایی طرفدار مفاهیم دموکراسی و حقوق بشر و پیشرفت و این داستان است. در شروع انقلاب مصر هم این جریان ها و گرایش ها در داخل اخوان وجود داشت. یه گرایش مدرنیستر که از شخصیت‌های برجستش یک بابایی به اسم ابوالفتوح بود و یه جناح سنتی تر و نزدیکتر به سلفی ها که بعدتر خودش رو تو محمد مرسی نشون داد. در مورد اخوان فعلا همینقدر بسه، حالا برگردیم به ماجرای خودمون تو انقلاب مصر. تا برسیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 همچنان درگیری و تظاهرات و اینا ادامه داره. این وسط انتخابات پارلمان انجام شد که باز به همون دلایلی که گفتیم نیروهای انقلابی نتونستن حضورشون رو مؤثر کنن. پارلمان تشکیل شد و اخوان بزرگترین حزب حاضر توی پارلمان بود. جلسه های پارلمان توی رسانه ها به صورت زنده پخش می شد و مردم از رفتار و حرفای نماینده ها اصلا راضی نبودن. این که می دیدن اقتصاد مملکت رو حواس، بعد نماینده ها نشستن مفصل بحث می کنن که آقا وقت اذان جلسات رو چیکار بکنیم یا نکنیم. تو دوره اعتراضا و روزای انقلاب اخوان المسلمین وقتی دیده بود که جنبش اعتراضی یک نیروی قابل توجهی داره اونم بهش ملحق شد. اما با پیروزی انقلاب و برکناری مبارک اخوان راهشو جدا کرد و علاقه ای نداشت دیگه که با معترضا وارد گفتگو و همراهی بشه. گفتم که بیشتر جبهه انقلابی از اون نقشه راهی که ارتش برای آینده ترسیم کرده بود و برنامه‌ای که پیشنهاد داده بود راضی نبودن. اما اخوان این برنامه رو کاملا پذیرفت و خیلی هم سعی کرد که با استفاده از مفاهیم مذهبی مردم رو تشویق به رأی دادن بکنه. اینم یکی از چیزاییه که و یکی از روندهاییه که خیلی زود توی رفتار اخوان میبینیم. تا نوک انگشتشون میرسه به قدرت همه چیز تبدیل میشه به خیر و شر و بهشت و جهنم. رأی دادن مذهبیه، رأی ندادن مخالفت با اسلامه، تظاهرات مخالفت با دولت اسلامیه و بعدم همه این داستانا. درگیری با پلیس و ارتش همچنان ادامه داشت. همچنان آدم‌ها کشته می‌شدن و خشونت ارتش حتی در مواردی خیلی شدیدتر از چیزایی بود که مردم تو روزه انقلاب می‌دیدن. توی یه درگیری ماشین‌های ارتش مستقیماً از روی مردم رد شدن و چندین نفر رو له کردن و همینطور با گلوله‌های جنگی به مردم غیر نظامی شلیک کردن، چیزی که در هیچ کجا و تحت هیچ شرایطی، حتی شرایط جنگی هم، پذیرفته نیست. همه اینها رو باید در نظر داشته باشیم و موضوعات دیگه هم این وسط مطرح بود. مثلا موضوع اقلیت مسیحی های مصر برجسته شده بود و بعضی گروه ها سعی داشتن که اینا رو کنار بذارن. پس جو همچنان یک جو خیلی آشوبناکیه و تو این جو آشوبناک حالا میرسیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، اولین انتخابات ریاست جمهوری آزاد در مصر. تو انتخابات ریاست جمهوری مصر اخوان باز همون بدعهدی رو کرد که تو پارلمان کرده بود. موقع انتخابات پارلمان اخوان گفت که ما فقط برای 30% از کرسی‌های مجلس رقابت می‌کنیم، اما در نهایت 48% کرسی‌ها رو تصاحب کرد. اینجا هم اولش گفت که اخوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی نمیکنه. اما باز زیر حرفش زد و محمد مرسی رو نامزد کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 که میتونست یکی از نقاط عطف برای تغییر جدی در کشور باشه، تبدیل شد به نه فقط انتخاب بین بد و بدتر، بلکه انتخاب بین افتضاح و فاجعه. اخوان گفته بود که برای ریاست جمهوری نامزد معرفی نمیکنه. وقتی هم که یکی از اعضای ارشد و میانه روتر اخوان از اون جناح مدرنیستر به اسم عبدالمنعم ابوالفتوح اعلام کرد که میخواد نامزد بشه، از اخوان اخراجش کردن اصلا. اما با نزدیک شدن به زمان انتخابات سال 2012، اخوان گفت که چون هیچ نامزد غیر اخوانی که مورد پذیرش ما باشه سراغ نداریم، خیرتش شاطر رو به عنوان نامزد اخوان المسلمین معرفی میکنیم. خیرت شاطر معاون رهبری اخوان بود و یکی از پرقدرت‌ترین و البته سنتی‌ترین و ارتجایی‌ترین اعضای رهبری اخوان بود. یک مولتی میلیونری با انواع و اقسام بیزینس‌ها که روابط خیلی نزدیکی هم با گروه‌های سلفی داشت. این جناح سنتی‌تر اخوان همونی بود که جلوی تکثرگراتر شدن اون رو گرفته بود و بعدم همونطور که گفتم ابوالفتوح رو به خاطر نامزد شدنش اخراج کرد. این آقای خیرت شاطر که البته سالها سابقه زندانی داشت و خودشم از زخم خورده های مبارک بود، چون سابقه کیفری داشت نمیتونست نامزد ریاست جمهوری بشه و با بالا گرفتن بحث قانونی درباره شاطر، اخوان اومد یک کاندیدای جایگزینی معرفی کرد، آقای محمد مرسی. این حرف اخوان که نامزد مورد قبولی برای ما وجود نداره پس ما نامزد خودمون رو معرفی میکنیم، واقعا قابل پذیرش نیست، چون همون موقع همون آقای عبدالمنعم ابوالفتوح خودش عضو ارشد اخوان بود و نامزد شده بود اما اخراجش کردن. ظاهرا مسئله همون تفاوت در گرایش فکری بین دو جناح اصلی اخوان بود، جناح سنتی تر و شریعت مدارتر و جناح مدرنیستی تر. اگه اخوان به همون آقای ابوالفتوح رضایت میداد، یک کسی که بین جبهه انقلابی هم اعتبار و احترامی داشت، باز احتمال این وجود داشت که اون اتحاد شکسته شده ترمیم بشه و آینده مصر یه طور دیگه ای رقم بخوره. اما نه، اخوان تصمیم گرفت که قدرت رو تنهایی تصاحب بکنه. دور اول انتخابات نامزدا اینا بودن. آقای ابوالفتوح که گفتیم از اخوان بود و جزو جناح میانه روتر بود اما از اخوان اخراج شد. بعد عمرو موسی بود که یه زمانی وزیر امور خارجه مصر بود و مدتی هم دبیرکل اتحادیه کشورهای عربی بود. این وسط احمد شفیق هم بود که آخرین نخست وزیر مبارک بود و به اصطلاح عمومی مردم جزء پسمانده های رژیم مبارک بود و اصلا منصوب شده بود تا اعتراضات رو سرکوب بکنه. و یک کاندیدای چپگرا هم بود، یک آقای به اسم حمدین صباحی و البته محمد مرسی نامزد اخوان. عموماً مردم فکر می‌کردن که عمرو موسی به خاطر شناخته شده بودن و اینکه احتمالاً هم ارتش ازش حمایت می‌کنه انتخاب بشه. اما بر اساس اخباری که امروز از پشت پرده می‌دونیم، ارتش به عمرو موسی تمایلی نداشت و نظرش به احمد شفیق بود، آخرین نخست وزیر دوره مبارک. هیچ کس نمی‌تونست تصور بکنه که چه نتیجه افتضاحی قراره به بار بیاد. و با این آرایش نیروها کیا میرسن به دور دوم انتخابات. دور دوم، نامزدایی که رأی آوردن و وارد دور دوم انتخابات شدن اینا بودن: محمد مرسی از جناح محافظه‌کارتر اخوان و احمد شفیق نخست وزیر مبارک. یه وبلاگ نویسی تعریف میکنه که وقتی با دوستام حرف میزدیم و سعی میکردیم پیش بینی کنیم که چی قراره بشه، این تنها گزینه‌ای بود که روش حساب نمی‌کردیم. اینکه بخوایم بین نماینده ارتجاعی اخوان و یه کسی انتخاب بکنیم که سفت و سخت طرفدار مبارک بوده. این وبلاگ نویسه تعریف می‌کنه که وقتی حرف از چنین سناریویی شد، من گفتم اگه اینجوری بشه من باید سرمو بذارم زمین بمیرم. اما در نهایت همین شد. قبل از انتخابات احمد شفیق خیلی زیرکانه شروع کرد به ساختن یک تصویری از خودش، اینکه آقا من سیاستمدارم با تجربه ام و با ارتشم رابطه خوبی دارم و فوراً میتونم اوضاع کشور رو رو به راه بکنم. تو دور دوم از بین اون نامزدهایی که بودن، ابوالفتوح اخراجی از اخوان گفت که از مرسی حمایت میکنه و طرفداراشو دعوت کرد که به مرسی رأی بدن. اما عمرو موسی و اون سباهی چپگرا هیچ کدوم از این دو نامزد باقی مونده رو نگرفتن و گفتن که برگشتن به رژیم سابق، یعنی رأی دادن به احمد شفیق، و یا سوء استفاده از دین در سیاست، یعنی رأی دادن به مرسی، برای ما قابل پذیرش نیست. اگر هر کدوم از این دو نفر، یعنی مرسی و شفیق، تو دور دوم نه در برابر هم بلکه در برابر یک کاندیدای دیگه قرار می گرفتن، احتمالاً رأی نمی آوردن. رأی دادن به هر کدوم از اونا نه از محبوبیت اون بلکه از ترس اون یکی بود. یک بخشی از جبهه انقلابی هم از مرسی حمایت کردن به صورت مشروط، با تضمین و قول گرفتن از مرسی درباره دنبال کردن اهداف انقلاب، یا اینکه تضمین گرفتن که نماینده هایی از تمام گروه های انقلابی توی دولتش حضور داشته باشن. مرسی این شرط ها رو پذیرفت، اما بعداً عین خیالش هم نبود که چه قولایی داده. همونطور که میدونیم نهایتاً مرسی انتخاب شد. داستان این انتخابات و نتیجهش پیچیده است و حتی بعد از برکناری مرسی هم دعوا سرش همچنان ادامه داشت. اما بالاخره اتفاق افتاد و مرسی شد اولین رئیس جمهور دموکراتیک مصر. از اینجا به بعد رفتارهای مرسی و اخوان یک الگوی روشنی رو نشون میده. مرسی و دولتش برنامه‌های اخوان رو دنبال می‌کردن و تمام تأکید و حرفشون هم این بود که ما قانوناً رأی آوردیم و حق داریم برنامه‌هامون رو اجرا بکنیم. انگار که مرسی رئیس جمهوری دموکراسی که پایدار و پخته و با سابقه است، به جای اینکه به دنبال یک پارچه کردن نیروها و بهره بردن از پتانسیل تغییری باشه که تو دوره انقلاب شکل گرفته بود، راه خودش رو رفت و کار خودش رو کرد. حالا ارتش و اخوان المسلمین عملاً در برابر جبهه انقلابی قرار گرفتن و بدنه دولت و ادارات هم که از زمان رژیم قبلی باقی موندن و نیروی سیاسی و اقتصادی بزرگی هم دارن تمام تلاششون رو میکنن تا هرچه بیشتر وضع رو به روال سابق نگه دارن. این عهدشکنی ها و سیاسی کاری های اخوان تو پارلمان همچنان ادامه پیدا کرد. گفتم که اخوان اعلام کرده بود فقط برای 30% از کرسی ها رقابت میکنه، اما سر حرفش نموند. تو پارلمان هم از قبل گفته بود که با گروه های سلفی ائتلاف نمیکنه. اما اقتضائات عملگرایانه برای اینکه اکثریت رو در دست داشته باشه باعث شد که باز زیر این حرفش هم بزنه و با حزب نور که نماینده مهمترین گروه سلفی بود اعتراف بکنه. هدفش هم این بود که توی اون شورایی که قرار بود پیشنویس قانون اساسی رو بنویسن، اخوان دست بالا رو داشته باشه. اینا باعث درگیری‌های داخلی هم در اخوان شده بود. مثلا بعضی از نماینده‌های شاخه‌های خارجی اخوان توی اروپا یا مهمترین ایدئولوژ اخوان که تو قطر بود استعفا دادن. اخوان سوریه خیلی از این ماجرا آسیب دید و اعتبارش خدشه‌دار شد. مخالفای اسلامگرایی توی تونس هم شروع کردن به انتقاد از حزب النهضه تونس که اسلامگرا بودن و یک جزئی از جنبش بزرگ اخوان المسلمین محسوب می‌شدن. از اون طرف مخالفای اسلامگرایی شروع کردن به تأکید روی انتقادهای قبلیشون درباره خطرناک بودن گروه‌های اسلامگرا. تو اروپا و آمریکا هم سال‌ها بود که گروه‌های اسلامگرا در قالب گروه‌های مدنی فعال بودن و سعی می‌کردن به صورت مثبت با بدنه جامعه ارتباط برقرار بکنن. حالا با رفتارهای اخوان تو مصر، این تصویر صلح طلبانه و انسان دوستانه از جریان اسلامگرایی که هی سعی میکرد خودش رو از تصویر تندروهای القاعده جدا بکنه شدیداً آسیب دید. محمد مرسی انتخابات رو برده بود، اما شورای عالی نیروهای مسلح هنوز قدرت زیادی داشت و بخشی از اختیارات ریاست جمهوری رو در دست خودش گرفته بود. مثلا اینکه بتونه فرمانده‌های ارشد رو عزل و نصب بکنه، یا پارلمان رو منحل بکنه، یا اینکه بتونه یک کمیته تازه برای نوشتن قانون اساسی تازه تعیین بکنه. همه اینا تو 12 آگوست 2012 تغییر کرد. توی یک حرکت غیر مترقبه که کسی به جز یک حلقه کوچیکی از نیروهای ارشد ارتش ظاهراً ازش خبر نداشتن، جناب فیلد مارشال تنتاوی از مقام وزارت دفاع عزل شد و به عنوان مشاور رئیس جمهور منصوب شد و به جاش شخصی به اسم جنرال عبدالفتاح السیسی منصوب شد. کسی که تقریباً هیچ کس نمیشناختش. تو خارج از مصر هم اسم سیسی رو فقط به خاطر یک رسوایی تو جریان اعتراضات شنیده بودن. اینکه تو اون دوره تظاهرات از زنایی که بازداشت می‌شدن تست باکرگی می‌گرفتن. اما حالا این آقا وزیر دفاع بود. چند روز بعد از این عزل و نصب، یه تغییرات گسترده‌ای توی شورای عالی نیروهای مسلح اتفاق افتاد. همزمان با نصب سیسی به عنوان وزیر دفاع، مرسی این اختیار رو به خودش داد تا یک کمیته قانون اساسی تشکیل بده و همینطور بخشی از اختیارات تقنینی را هم به خودش منتقل کرد. در بین مردم و از طرف هوادارای اخوانم مدام روی نزدیکی فکری جنرال سیسی و محمد مرسی و مذهبی بودن سیسی تاکید میشد. میگفتن که بله این آدم مسلمونه، با دین و ایمونه، اصلا زنش با زن مرسی با هم میرن جلسه قرآن و اینا با هم نزدیکن و میشه به سیسی اعتماد کرد. یا میگفتن که بله این که اصلا مرسی تونسته تنتاوی رو برکنار بکنه، این اصلا به قدرت الهی بود. ارتش سنتاً هم محبوب بود و همین که قدرت سیاسی اقتصادی خیلی بزرگی بود. اینجوری گفته میشد که بین 35 تا 40 درصد از اقتصاد مصر تحت کنترل ارتشه. واقعاً هم عجیب بود که مرسی تونست بدون هیچ مخالفت خیلی جدی از ارتش به چنین حرکتی بزنه. ظاهراً یک نارضایتی هایی هم توی ارتش و اون شورای عالی نیروهای مسلح بوده و مرسی تونسته بود از این نارضایتی ها به نفع خودش استفاده بکنه و تنتاوی رو کنار بذاره و این وسط قدرت ریاست جمهوری خودش رو هم تقویت بکنه. بعد از این ماجرا مرسی دو تا حرکت کرد که خیلی بهش آسیب زد. یکی تو ماجرای نصب کمیته قانون اساسی و دومی یه حکم اجرایی از طرف ریاست جمهوری. بعد از انتخابات پارلمان سال 2011 و قبل از انتخابات ریاست جمهوری که مرسی برنده شد، پارلمان مصر اولین کمیته رو برای تهیه پیشنویس قانون اساسی انتخاب کرده بود. قرار بود که این کمیته نماینده تنوع گسترده جمعیت مصر باشه. اما به جای این دو سوم اعضاش از اخوان و گروه‌های سلفی بودن. از 100 عضو کمیته فقط 6 نفر زن بودن و فقط 5 نفر از اقلیت مسیحی ها بودن. پارلمان یه عده‌ای از اعضای اخوانی خودش هم تو این کمیته جا داده بود که یه عده‌ای هم میگفتن این کار غیرقانونیه و بحث بود سرش. عمده گروه های سیاسی غیر اسلامگرا هم با یک چنین کمیته‌ای موافق نبودن. کمیته‌ای که بخواد دیدگاه سفت و سخت محافظه‌کارترین گروه های اسلامگرا رو تو قانون اساسی اعمال بکنه. یه نویسنده میگه که تو این ایام من با یه متخصص حقوق اساسی پاکستانی صحبت کردم. صحبت از پیشنویس قانون اساسی بود و اون خوند و گفتش که آره بابا خوبه، از قانون اساسی ما تو پاکستان که بهتره. من گفتم که بابا جان ما انقلاب نکردیم که قانون اساسیمون از پاکستان بهتر بشه، ما خواسته‌های خیلی بیشتری داریم. طی شکایت‌های حقوقی نهایتاً دیوان عدالت اداری اون شورای قانون اساسی رو تعلیقش کرد به این دلیل که نماینده خوبی برای تنوع جامعه مصری نیست. تو این گیرودار مرسی هم که حالا رئیس جمهور شده بود سعی کرد با یک حکم اجرایی نظر خودش رو به دادگستری تحمیل بکنه. مرسی یک حکمی داد که همزمان چند تا کار میکرد. اول اینکه دادستان کل رو برگنار میکرد و یکی از همفکرهای خودش رو به جاش منصوب میکرد. اما فقط هم این نبود. این حکم یکی از کارهایی که میکرد این بود که باعث میشد تمام احکامی که مرسی صادر میکنه دیگه نشه توسط مقام دیگه‌ای مورد تجدید نظر قرار بگیره. بندهای دیگه‌ای هم داشت، مثلا اینکه تحقیقات درباره کشته شده های دوره انقلاب باید دوباره انجام بشه، دادستان عمومی باید توسط رئیس جمهور برای مدت مشخص 4 سال نصب بشه، هیچ مقام قضایی نمیتونه شورای قانون اساسی رو منحل بکنه و مقام ریاست جمهوری میتونه هر اقدامی رو که صلاح میدونه برای حفظ انقلاب و اتحاد ملی یا امنیت ملی انجام بده. حالا وضعیت چی بود؟ پارلمان منحل شده بود و با این حکم مجلس شورا که اکثریتش دست اخوان بود قدرت بیشتری میگرفت. مرسی عملاً به خودش اختیاراتی داده بود که حتی مبارک هم نداشت. در مقابل این حکم در سراسر مصر تظاهرات را افتاد بر علیه مرسی. با این حکم هیچ مانعی جلوی تصمیمای مرسی دیگه وجود نداشت. حتی ارتش هم جرأت اینو نداشت که یک چنین قدرتی برای خودش قائل بشه. مخالفای مرسی میگفتن که داره مثل یه فرعون جدید عمل میکنه و طرفداراش هم میگفتن که رئیس جمهور رأی آورده، قانونی انتخاب شده و شما دارین با دولت مشروع مبارزه میکنید. طرفدارای اخوانم سریعاً اون زبان اسلام گرایانشون به کار افتاد که بله، خط قرمز ما مرسیه و دولت مشروعه. و حتی یکی از بزرگای اخوان توی تلویزیون رسما گفت که هر کس که با دولت مشروع مخالفت بکنه خونش مباهه. به همین صراحت. از مشاورای ریاست جمهوری هم بیشتر اونایی که اسلامگرا نبودن استعفا دادن. و البته اینا هم کسایی بودن که خیلی روی سیاست‌گذاری‌های دولت تأثیری نداشتن. با گسترش اعتراض‌ها، مذاکرات درباره این حکم زود شروع شد و خیلی زود هم معلوم شد که عده خیلی کمی از این تصمیم و برنامه مرسی خبر داشتن هستن. حتی وزیر دادگستری به صورت علنی و رسمی گفتش که من از این حکم هیچ خبری نداشتم، وگرنه علیهش نظر میدادم. مرسی نهایتاً حکم رو پس گرفت، اما وقتی که دیگه خیلی دیر شده بود. شرایط اونقدر وخیم شده بود که ژنرال عبدالفتاح السیسی دست به کار شد. سوم جولای 2013، دو سال و اندی بعد از پیروزی انقلاب، ارتش به فرماندهی سیسی کودتا کرد. قبلش یه اولتیماتومی به دولت داده بود که اختلافاتش رو با مخالفا حل و فصل بکنه، اما نتیجه به دست نیامد. تظاهرات ادامه داشت و نهایتاً ارتش کودتا کرد. دولت برکنار شد و سیسی کنترل امور رو به دست گرفت. 24 مارس 2014 ارتش انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد که دو تا کاندیدا داشت. یکی خود عبدالفتاح السیسی که از فرماندهی ارتش استعفا داده بود و دومی همدین صباهی، همون کاندیدای چپگرایی که تو انتخابات قبلی هم جزو نامزدا بود و بعد از رأی نیاوردن تو دور اول از هیچ کس حمایت نکرده بود. اخوان و حزب سلفی نور انتخابات رو تحریم کردن و حتی شیخ یوسف قرضاوی از حامیای برجسته مرسی فتوا داد که شرکت توی انتخابات حرامه. در مقابل علمای مذهبی دیگه هم بودن که از انتخابات حمایت کردن. شرکت تو انتخابات اجباری بود و هر کس که شرکت نمی کرد 500 پوند مصری جریمه می شد. انتخابات برگزار شد و با مشارکت 47% عبدالفتاح السیسی با رأی خیلی بالایی رئیس جمهور شد. دادگاه مصر 682 نفر از اخوان رو به اتهام خشونت توی یک محاکمه 3 روزه به اعدام محکوم کرد. از جمله محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین. هر گونه تظاهراتی چه از طرف طرفدارای اخوان یا هر کس دیگه ای ممنوع اعلام شد و طی چند ماه بعد به تدریج قدرت رئیس جمهور نظامی جدید تثبیت شد. سوال اولی که داشتم این بود که چرا انقلاب مصر به نتیجه پایداری به سمت دموکراسی منجر نشد؟ طبیعتاً موضوع جزئیات و پیچیدگی‌های خیلی بیشتری داره، اما ظاهراً به صورت خلاصه برای فهمیدن اتفاقات انقلاب مصر باید چند تا عامل مختلف رو در کنار هم بفهمیم. اول ضعیف شدن جامعه مدنی که باعث شد نتونه به سرعت یک آلترناتیو روشن رو عرضه بکنه. دوم ارتش که نمیخواست جایگاه برجسته سیاسی و البته اقتصادی خودش رو از دست بده. و سوم استراتژی‌های اخوان که روش کارش نشون داد به دنبال چیزی به اسم دموکراسی نیست، بلکه انگار دموکراسی یک ابزار و وسیله‌ای براش بود تا زودتر به اجرای برنامه‌های خودش برسه. این اپیزود 16 از پادکست پرسه و بخش آخر پرونده از تحریر به آزادی بود. ممنون از شما که پادکست پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. پرسه رو میتونید روی اینستاگرام @پرسه پادکست و روی توییتر @پرسپی دنبال بکنید. ایمیل پادکستم هست info@persepodcast.com. به زودی به شرط حیات با یه پرونده دیگه برمیگردم. We'll be right back.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.